أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله بجميع محامده، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه ورسله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین. خداوند متعال توفیق دیگری داد و توفیق دیدار دیگری با امیر المؤمنین از پنجره نهج البلاغه. ما این رو یک ملاقات با مولا فرض میکنیم که از پنجره نهج البلاغه یا به تعبیر دیگه از حرم نهج البلاغه دیداری با مولا امیر المؤمنین تازه میکنیم، البته در حد فرصت اندک ما و در حد دانش اندک بنده و توفیقی که خداوند متعال عنایت میکنه. ولی به هر حال این کلمات برای همه ما بوی مولا امیر المؤمنین میده و دلهای ما رو به این بو به تعبیر حافظ در کار میآورد. عرض کردیم خطبه اول نهج البلاغه تعریف و بیان شناخت خدای متعال هست. آخرین جملاتی که اون هفته خوندیم این جمله بود: الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. امشب به خواست خدا این جملات رو عرض می‌کنیم. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان ارضه. با این جملات احتمالاً گوشتون آشناست، برای اینکه خیلی از منبری ها اول منبرشون این خطبه رو میخونن. این دست پرورده و ساخته شده مولا امیر المؤمنینه: الحمد لله الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان ارضه. عرض کردیم مولا اول فرمود ما قدرت مدح و ثنای او رو نداریم، بعد فرمود که ما قدرت درک او رو نداریم، بعد فرمود که ما ظرفیت او رو نداریم، او نامحدوده و ما محدودیم. حالا آیا او قابل شناخت هست یا به هیچ عنوان دست ما به او نمیرسه؟ نه، میفرماید او قابل شناخت هست. یکی از راههایی که ذات مقدس حق تعالی را میتوانید بشناسید نگاه به کتاب تکوین او، به کتاب تکوین او رو که دست نوشته اوست نگاه کنید. قرآن کتاب تدوین خداست، طبیعت و خلقت کتاب تکوین خداست. شما وقتی که دیوان حافظ رو، معذرت میخوام از تشبیه هم، ولی تشبیه دیگه، مثال دیوان حافظ رو میخونید اگر با مبانی ادبیات فارسی آشنا باشید احساس میکنید. یک دست قدرتمند که واژه های زبان فارسی اسیر دستان این مرد هست، روبرو هستید پشت دیوان حافظ، یک شاعر قدرتمند است که با کلمات بازی میکنه و چنان به جامی میچینه که با قلب شما بازی میکنه. خب این در سطح بسیار بسیار نازلشه. اگر آمدیم در سطح بالاتر به کتاب طبیعت نگاه کنیم، هر چه با این طبیعت آشنا بشید با اون دست قدرتمندی که پشت این طبیعت هست آشناتر میشیم. پس چون تا حالا فرمود نمیتونیم ما او رو بشناسیم، ممکن بود من و شما به اشتباه بیفتیم، بگیم همون که اون دفعه عرض کردیم تعطیل، معرفت خدا تعطیله، ما نمیتونیم بفهمیم. برای این که به اشتباه نیفتیم فهمود نه، راه شناخت دارید، به طبیعت نگاه کنید و از طبیعت خدای طبیعت را بشناسید، از صنعت او به صانع او پی ببرید. البته این یک راه شناخت اوست، راه های دیگر را هم اشاره خواهد کرد. خب حالا اینا رو ترجمه کنیم. فطر الخلائق به قدرته، فطر به معنای خلقه، یک کمی با خلقه فرق داره، خلق فرقش با خلقه چیه؟ خلقت گاهی زمینه قبلی داره، گاهی زمینه قبلی نداره. فطرت اون خلقتی است که زمینه قبلی نداره. صلواتی بفرستید. از ابن عباس جمله نقل شده، ابن عباس خودش ولید مکه است، عربه، اما میگه من به دقت فرق فطره و خلقه را نمیدونستم تا اینکه عربی پیش من آمد بادیه نشین، گفت فطرت البئر، دعوا داشتن سر یک چاهی، گفت انا فطرت البئر. گاهی یک چاهی هست، شما این چاه رو لایروبیش میکنید، بزرگش میکنید، عمقش میدید، اینجا میگه طویت البئر، سنگ چینی کردن، اصلاح کردن، تعمیر کردن، اینو میگن طویت البئر، طول بئر. اما گاهی هست نه، هیچی نیست، هیچی نیست، شما اولین کلنگ رو میزنید به این چاه را ایجاد میکنید، اینو میگن، میگه فطرت البئر، یعنی هیچ سابقه ای نداشت. گاهی یک خانه ایست خراب شده، خشتاش هست، آجرش هست، تیراهنش هست، شما از همین استفاده میکنید یه خانه میسازید، کارش کمتره دیگه، آجرش بود، تیراهنش بود، امثال اینا شد. یک بار هیچ چیش نیست، شما خودتون از ابتدا میگه خلقت خدای متعال بدون زمینه، از عدم محض است، هیچی نبود، خمیرش هم نبود، اصلش هم نبود، مادش هم نبود، نقشش هم نبود. فطر الخلائق، خلقت ابتدایی، خلق ابتداءا، خلقت کرد همه خلائق و آفریده ها را، خلائق یعنی آفریده ها، مخلوقات، به قدرته. به قدرته دو تفسیر شده، من یه تفسیر رو عرض میکنم، باز خدمت شما عرض شود که ما یه چیزی رو که درست میکنیم گاهی از وسائلی کمک میگیریم. مثلا فرض بفرمایید شما یه خانه‌ای که میسازید، بسیاری از ابزارها رو استفاده میکنید، از بیل و کلنگ گرفته تا ماشین بالابر و جبر سقیل و امثال ذالک. تا استفاده از بنا و کارگر و فلان. یک وقت نه، هیچی اینها نیست. کن فیکون. اذا اراد الله شیئا فیقول له کن فیکون. فتر الخلائق لا بالوسائل والاسباب به قدرته، با قدرت خودش خلقت کرد. از هیچ کس و از هیچ چیز و از هیچ سببی بهره نبود، کسی نبود، چیزی نبود، چیزی نیست که او رو کمک کنه. فطر الخلائق به قدرته. به عبارت دیگر اگه بخوایم این جمله رو مثلا دستبندی شده به تعبیر ماها بگیم، نه ما نقشه قبلی داشت، نه ماده قبلی داشت، نه کمککار داشت، نه شاهد داشت، نه اسباب داشت. این خلقت کامله. فطر الخلائق به قدرته، با قدرتش خلق کرد. لا بالاسباب والوسائط و معونت الاشخاص و معونت سائرین. فطر الخلائق به قدرته و نشر الرياح و نشر و گسترانی رياح بادها را به رحمته. بادها را گسترانید و فرستاد به رحمته. یک معنای به رحمته اینه که برای رحمت خودش، یعنی بادها را فرستاد تا مقدمه رحمت الهی باشند. یکی از چیزهایی که خدا او رو رحمت نامیده در قرآن بارانه. باران رو رحمت خودش بود. باد که میاد، این باد مقدمه بارانه. یعنی باد این ابرهای سنگین وزن چند هزار تنی لبریز از آب رو و بخارهای فشرده شده را جا به جا میکنه. والذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. سوره اعراف آیه 57 اگر قرآن جلوتون هست، سوره اعراف آیه 57 والذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. اوست که میفرستد بادها را که بشارت دهنده هستن قبل از رحمت خودش. قبل از رحمت خودش یعنی قبل از باران. اگر این جور معنا کنیم معناش این میشه و نشر الرياح به رحمته، فرستاد بادها را پیشاپی برای باران و برای نزول رحمت خودش. ما هم در تعبیر فارسی لااقل توی جنوب خراسان که ما میگیم رحمت الهی نازل میشه، باران رو میگیم رحمت، رحمت الهی. یه معنای دیگری داره که اون معنا زیباتره. میگه نه، و نشر الرياح برحمته، از روی رحمت بادها رو فرستاد. این بادها رو برای چی فرستاد؟ دیگه در دنیا شما هر چیز ساده ای رو میخواد مثالی بزنید میگید مثل باده. اما میدونید همین بادها توی نظام خلقت چه کارهای مهمی میکنن؟ اگر فقط بنا بود باد نباشه توی زندگی شما، کمیت هممون لنگ بود. این وقتی چند سال قبل بود، درجه آلودگی، حالا شهر تهران، ما اونجا در تهران بودیم، بقیهش هم همینجور بقیه شهرها بود اونجا، درجه آلودگی هوای تهران به حدی رسید که چند روز اعلام کردن پیر مردها بیرون نیان، اونایی که بیماری قلبی دارن بیرون نیان، چنین چنین چنین. چرا؟ گفتن برای این که باد نیامده. یعنی اگه یک باد از زندگی شما حذف بشه، شما و تمدن سمزای شما بیچاره اید. برای این که تمدن ماشینی شما مرتب داره سم تولید میکنه، مرتب داره گازهای خفه کننده تولید میکنه. اگر همین بادها نیاد و این سموم رو جابجا نکنه، خودتون در قفس خودتون خفه میشین. نیویورک هم خفه میشه، تهران هم خفه میشه، ابوظبی هم خفه میشه، دبی هم خفه میشه، همه جا هم میشه. و نشهر الریاح به رحمته، رحمت الهی. من الان نخواستم واحد بشم که یک آماری آدم بده که در روز این بشر چند میلیون تن سم کشنده وارد این فضا میکنه. درست اگر بگیم این رو خنده میکنیم که بگیم یک آدمی رفته توی خانه در و پنجره رو بسته، اونقدر دود کرده تا خودش رو خفه کرده، همه میگن دیوانه است. بشر متمدن امروز داره با تمدن ماشینی خودش رو خفه میکنه، اما خدای متعال توی این نظام و سیستم کاری کرده. از این طرف ما داریم هوا رو مسموم میکنیم، از اون طرف او با یک بادی این سموم رو جابجا میکنه. ارسل الرياح و نشر الرياح برحمته. خب فقط کار باد همینه؟ نه، قرآن میفرماید اون روز فرمود، اون روزی که بسیاری نمیفهمیدن یا هیچ کس نمیفهمید، و ارسلنا الرياح لواقح. لواقح یعنی حامل کننده. سوره شریفه حجر آیه 22. اون روز قرآن گفته بود اما بشر خبر نداشت که همه گیاهان زوجن. حالا یک یا زوجی است که در دو پای است یا زوجی است که در یک پای است. نر و ماده دارن، ازدواج دارن. باید این گرده از روی این پایه نر روی پایه ماده بنشینه تا این بارور بشه. خب رسیدن این گرده از ماده نر به ماده، یکی از وسیله عمدش همین بادها. اگر بنا بود این بادها نباشه، شما سیب نداشتی، پرتقال نداشتی، موز نداشتی، خرما نداشتی، خیلی چیزا رو نداشتی. یک خرما رو شما برمیدارید میزنید، گشن میزنید به اصطلاح، این خوشه ها رو برمیدارید. تا حالا سیب رو شما گشن زدید؟ تا حالا خرما رو گشن زدید؟ یعنی اون ماده نر رو بردارید برید؟ این کار رو یک قسمت عمدش رو بادها انجام میدن. و نشر الرياح برحمته. حرارت و گرما رو آمدن بحثی کردن که من دیگه رد میشم. حرارت و گرما رو اگر نبود بادها، حرارتها کشنده میشد، سرماها کشنده میشد. یک باد گرم میاد بسیاری از مشکلات سرما رو برطرف میکنه، یه باد سرد میاد بسیاری از مشکلات گرما رو برطرف میکنه. اینجا امیرالمؤمنین به ما یک چیزی میخواد نشون بده که اون چیزی که شما هیچ وقت جدیش نمیگیرید در زندگیتون، تمام زندگی و سیستم شما به همون بستگی داره. باد از کردم دیگه، ما ساده ترین چیز رو بخواهم بگیم میگیم باد. نشر الرياح، سبحان الله، منزه است اون خدایی که در این سیستم این پیشبینی کرد و این کارهای عظیم رو به او سپرد. و وتد بالصخور میدان ارضه. وتد، وتد به معنای میخه. وتد یعنی میخکوبی کرد. وتده یعنی میخ کوبی کرد. به صخور، به واسطه کوه‌ها. میدان یعنی لرزش و حرکت زمین را. اون خدای بزرگواری که میخکوبی کرد زمین را به وسیله کوه ها. شما یه وقتی یک فرض بفرمایید این تخته ما که دیشب هم گفتیم کسی به داد ما نرسید حرکت میکنه، هرچی میخوام بنویسیم راه میره، این اگه بخوام چکارش کنیم باید یک پیچی میخی به این بزنیم که ثابت بشه، راحت بشه نوشته، خیلی حرکت نکنه. این میخکوبی کردن اینه ثابتش میکنه. خداوند متعال زمین را به وسیله کوه ها میخکوبی کرد. چطور میخکوبی کرد؟ اینو کی داره علی ابن ابی طالب میگه؟ 1400 خورده سال پیش، نمیدونیم کدوم سال خلافتش فرموده این را، 1400 خورده سال. امروز داریم بر اساس جدیدترین نظریه های زمین شناختی میگن درون زمین یک مایع مذاب با حرارت بسیار بالاست و این کوها به صورت یک پوسته محکم دور این ماده مذاب رو احاطه کردن. ریشه این کوها به هم میپیونده و دور اون ماده مرکزی رو احاطه کرده و اگر این نبود زمین به طور مداوم می‌لرزه. باوت خدب سخور میدان عرضه. همینه فقط؟ نه، خوب دقت کنید این نکته رو که عرض میکنم. دیگه فرصت ما هم کم شد، من امشب میخواستم بیشتر صحبت کنم اما حقیقتا ما کم کار کردیم. چی میگفته امیرالمومنین؟ زمین شما میدونید که چند تا حرکت داره، 3-4 تا حرکت مشهور داره، عمدش حرکت وضعی و حرکت انتقالی است. حرکت وضعیش به دور خودش میچرخه که میشه شبانه روز، حرکت انتقالیش به دور خورشید میگرده که میشه فصل ها. شما با ماشین که تشریف میبرید سرعتتون چقدر میرید؟ مثلا در این فرض بکنید خیابان شیخ زاید به ابوظبی میخواید برید، مثلا 100, 110, 120 یا غیر مجازم میرید بالاتر پایینتر. خب در سرعت 100 که مثلا کیلومتر که شما میرید دستتون بالا بیارید بیرون بیارید از این پنجره، باد چطور به دستتون میزنه؟ اگر یک بار بالای سقف ماشینتون باشه نبسته باشید با سرعت 120 برید میمونه یا نمیمونه؟ قطعا پرت میشه، درسته؟ برادران عزیز، خواهران محترم، زمین در حرکت وضعیش در ساعت با سرعت 1670 کیلومتر در حال حرکت. 1670 کیلومتر. خب این طبیعتاً وقتی که حرکت میکنه مثل ماشین شما، ماشین شما 100 کیلومتر حرکت میکرد، این 1670 کیلومتر. طبیعتاً باد میوزه، همونطور که از کنار ماشین شما باد رد میشه. خدای متعال این کوه ها رو مثل چرخ و پر قرار داده برای اینکه این سطح بادها با سطح زمین تماس کامل پیدا نکنه و الا هیچ چیز روی زمین امکان بند شدن نداره. درست مثل مثالی که زدم، شما اگه یک چیزی رو بالای پشت ماشینتون میگذاشتید نمیبستید باد اینو مینداخت، اون 100 کیلومتر شما سرعت میره، این 1670 کیلومتر داره سرعت میره. اینو ماها نمیگیم، این محصول حوزه علمیه نیست، این خدمت شما اصلا همین متخصصین زمین شناس میگن. میگن اگر این برآمدگی مجموعه کوه ها نبود در سراسر جهان که در خیلی از موارد گاهی ده ها کیلومتر به هم پیوسته است، این حرکت زمین و طوفانی که ایجاد میشد، طوفان وحشتناکی ایجاد میشد، که هیچ چیز روی زمین قرار نداشت. و وقت صدب سخور میدان ارزه، میخکوبی کرد با این کوها زمین خودش را و به این زمین قرار و آرامش بخشید که من و شما توی مسجد امام حسین بنشینیم و سخنان امیرالمؤمنین رو بشنویم. خب بقیه فرمایشات مولا باقی مون. از اینجا به بعد مولا وارد یک بحث فلسفی سنگین خواهد شد که اگر خدا بخواهد میمونه برای جلسه بعد. چی عرض کردیم در این فرصت محدود؟ و محضرتون عرض کردیم که فرمود ما خدا رو نمیتونیم به کنهش برسیم. برای این که به اشتباه نیفتیم که فکر کنیم نمیشود خدا رو شناخت، فرمود نه، شما وجود خدا رو میتوانید بشناسید، به کنه و عمق وجود او نمیتونید برسید. چطور میتونیم خدا رو بشناسیم؟ یکی از راهاش توجه به طبیعت هست. و بعد اشاره کرد فطر الخلائق بقدرته، بدون زمین شما رو خلقت کرد. بنشین همین مسئله رو برای خودت حل کن و هر کس میتونه برای خودش حل کنه که منو کی آفرید؟ کی آفرید؟ پدر و مادر آفریدن؟ آیا پدر و مادر میفهمیدن قلب یعنی چه؟ شش یعنی چه؟ خدمت شما عرض شود مغز یعنی چه؟ اینها میفهمیدن خلق؟ اونا رو کی آفرید؟ بالاخره خود همین فطر الخلائق هیچ کس رو باقی نمیگذارد مگر اینکه به بن‌بست میرساند، مگر اینکه اعتراف کنه که جهان را خالقی باشد خدا نام. فطر الخلائق به قدرته و نشر الرياح برحمته، یک بادی که در این نظام شما هیچیش حساب نمیکنید کل نظامتون را داره سلامت سازی میکنه و هزاران خاصیت داره که بعضیاشو فهمیدید و بعضیاشو نفهمیدید. و تدب سخور میدان ارضه، آرامش شما در زمین مدیون مجموعه کوههایی است که میخکوبی شده که اشاره کردم به بعضی هاش. تأثیر کوها در مقابله با جزر و مد، این یک بحث دیگه است که بازم به همینجا مربوط میشه که اگر کوها نبودن، جزر و مد همون کاری که در دریا میکرد در زمین هم میکرد. اینم باز میخکوبیه زمین هست که بماند انشاءالله اگر خدا قسمت کرد. فرصتهای بعدی بقیه خطبه های مولا امیر المؤمنین علیه السلام. خدایا توفیق شناخت بیشتر خودت و اولیاءت بیش از پیش به ما مرحمت بفرما. دلهای ما رو برای فهم این معارف بیش از پیش آماده فرما. خدمتگزاران به اسلام و مکتب امیر المؤمنین به ویژه رهبر معظم انقلاب یاری بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.